بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلاصه کلام این شد که مهاجرین در سقیفه غلبه پیدا کردند بر انصاری که در اونجا بودند و از دو نقطه ضعف استفاده کردند به نفع خودشون. یک نقطه ضعف اختلاف فیما بین اوس و خزرج بود که اینها اون حساسیت ها را زنده کردند. نقطه ضعف دوم این بود که انصار کلن افراد ضعیف النفس و بی اراده بودند و در این قضیه و در قضایای دیگر کاملا این هویداست و روشن است و به دست محقق میاد این مطلب به راحتی که اینها افراد لایق برای ریاست و اداره امور نبودند و الا میبایستی قبل از ورود مهاجرین و با خبر شدن اونها کار را تمام میکردند قاعدتاً. این که این دست اون دست کردند و عرض کنم که تا اونها رسیدند، خود این کاشف از این که بینشون مطالبی و حرفایی بوده و ضعف نفس و عدم اراده بر اونها غالب بوده. مطلب سومی که باز در سقیفه تأثیر داشته تهدیداتی که بوده، که باز این تهدیدات درسته که از مهاجرین صادر شده، اما اینکه انصار زود تحت تأثیر قرار گرفتند اون هم به علت ضعف نفس اونها بوده و ضعف ارادهشون. چند جمله ای را از تهدیدات بنده در اینجا نوشتم که نمیدونم قبلا گفتم یا نه. یک عبارت عمر بن سعد بن عباده که گفت لقد هممت ان اطعك حتی تندر عضوک، به تعبیر ما تصمیم گرفتم میخواستم این کار رو بکنم که تو را لگد مال کنم به طوری که خورد بشه دنده هات. این عبارت هم در مسند احمد هست، هم در سیره ابن هشام هست، هم در تاریخ طبری هست که در جوابش قیس ابن سعد گفت لئن حسست منه شعرتن ما رجعت و فی فیک واضحه. طبری میگه که در جواب عمر سعد ابن قیس ابن سعد ابن عباده گفت که اگر یک مو از پدر من کم بشه تو نمیتوانی سالم برگردی. ما رجعت و فی فی که واضحه. در عبارتی عمر در اونجا گفته والله ما یخالفنا احد الا قتلنا. در جوابش حباب ابن المنذر گفته والله لا يرد علی احد ما اقول الا حطمته بالسيف. عمر گفت اذن یقتلك الله. گفت بل ایاکه یقتل، بل ایاکه یقتل. در شرح ابن ابی الحدید هست که فاخذ و وضع فی بطنه و دس فی فیه تراب، حباب بن المنذر را گرفتن و فشار آوردن به شکمش، انداختنش زمین و لگد مالش کردن و دس فی فیه تراب، دهانش را پر از خاک کردن. و همچنین این عبارت هست که ضرب انفه و کسر، بس معلوم میشه زد و خورد بوده، نه اینکه فقط سر صدا کردن یا با هم مثلا فرض کنید که دست به یخه شدن فقط، نه، منجر شده به یک مسائلی. و از اون طرف خوندیم که سعد بن عباده تهدید به جنگ کرد، در عبارات خوندیم که شمشیر هم کشیده شد و کم مونده بود که واقعا جنگ بشه بینشون. خب اینها همش کاشف از این که نه فقط مشورت نبوده، نه فقط اختلاف نظر نبوده، اختلاف نظر لفظی، بلکه امر به جاهای سختی کشیده شده. بعد نوشتن که از سقیفه که خارج شدند شهر مدینه، شهری نبوده. ما اگر تاریخ مدینه را بخونیم و جغرافیای مدینه اون روز را بخونیم که الان هم در احکام حج و احکام فقهی مسافرینی که مشرف میشن از نظر عرض کنم که نماز، این که بعضی ها فتوا میدن که در مدینه قدیم چنین، در مدینه جدید چنین، یا در مکه هم میگن که فعلا بحث ما در مدینه است، مدینه قدیم کجاست اصلا؟ و ما اونجا سوال کردیم و به کتب هم مراجعه کردیم، کسانی که مشرف شدن این مسجد النبی موجود تا عرض کنم که مسجد بلال که الان هست، این شهر مدینه بوده، یعنی به فاصله بسیار کمی بین شهر، بین مسجد النبی و مسجد بلال فاصله ای نیست، این کل شهر مدینه بوده، کل شهر مدینه این بوده، شهری نبوده. مدینه یک شهری بوده قبیله نشین که به اصطلاح تیکه تیکه بوده، قبیله کذا در اینجا زندگی میکردن، اون قبیله در اونجا زندگی میکردن، اون قبیله در اونجا زندگی میکردن، لذا بقیع به یک اعتبار خارج از شهر مدینه است. شهر مدینه اون وقت خرج رسول الله الى البقیع، دیدید در عبارات خرج رسول الله الى البقیع، این کاشف از این که و طبع قضیه همینه که قبرستان منطقه و یا شهر فاصله داره به خود شهر دیگه، لااقل در حاشیه شهر قرار میگیره قبرستان. اجمالا نوشتن که کوچه های مدینه پر از جمعیت شد از بنی اسلم، که عمر گفت که وقتی بنی اسلم آمدند ایقنتو به نصر. در تحقیقاتی که شده به این نتیجه رسیدند محققین در این قبیل مسائل که در خارج مدینه 3-4 قبیله زندگی میکردن غیر از مهاجرین و انصار، که اینها یکیشون قبیله بنی اسلم بوده. می آمدن به داخل شهر به اون قسمت آباد مدینه که مرکز تجاری بوده در اون تاریخ برای تهیه آذوقه و برمیگشتن. تحقیقات نشون میده که اینها آمدن، یعنی خط شیخین با قبیله بنی اسلم تفاهم کردن که شما بیایید وارد مدینه شوید، با ابوبکر بیعت کنید و مردم را هم وادار کنید به بیعت کردن، هر اون چه که از مواد غذایی لازم دارید ما مجانی در اختیارتون میگذاریم. اینکه میآمدن میخریدن، دست جمعی آمدن، هیچ وقت دست جمعی برای خرید که نمیرن. یک قبیله که را نمیفته بره به شهر مدینه به مرکز تا مواد غذایی تهیه کنه. نوشتن که قبیله اسلم در بعضی از منابع هست که 300 نفر با هم وارد شهر مدینه شدند، به طوری که کوچه ها پر شد از بنی اسلم. اینها با ابوبکر بیعت کردند و چوب به دست بودن و به یدهم الخشب، چوب به دست بودن، به قول ما چماق به دست. اینها به هر کی می رسیدن می گفتن که بیعت کن و الا می زدن تو سرش. این بود که عمر گفت ایقن تو به نصر. وقتی اینها وارد مدینه شدند و این برنامه به اجرا گذاشته شد، ایقن تو به نصر، با این قبیله تفاهم کرده بودن. خب اینا گاه به گاهی می آمدن، پنج تا ده تا مثلا آذوقه می خریدن دیگه، مثل الان که اطراف شهر میان مرکز شهر لوازمی را تهیه می کنن برمی گردن. این که دفعتن 300 نفر کمتر یا بیشتر وارد بشون از یک قبیله، به عنوانی که ما آمدیم مواد غذایی تهیه بکنیم، این تبانی بوده از قبل و به اینا گفته بودن که ما هران چه که بخواهید از گندم و جو و غیر ذالک مثلا در اختیارتون مجانی میگذاریم، این کار رو انجام بدید. و این کار انجام شد و قضیه پیاده شد و نتیجتا انصار دیگه به کلی از میدان خارج شدند. پس ملاحظه میفرمایید که بیعت داخل صحیفه به توسط عمر واقع شده و 3-4 نفری از مهاجرین و انصار رضایت به این کار دادن و تبعیت کردن از عمر و نتیجتاً به وسیله چوب و چماق دیگران را وادار کردن به بیعت و سعد بن عباده و اصحابش با حال قهر رفتن از سقیفه بیرون و در خانه شون باقی موندن، که سعد نه نماز جماعت می آمد و نه به نماز جمعه حاضر می شد. این که عرض کردم که بیعت ابوبکر یعنی خلافت و حکومت ابوبکر به بیعت عمر بوده، این از همه این منابع و مداری که خوندیم به راحتی به دست آمد و لذا در کتب کلامیشون در بحث این که چگونه امام نصب می شود، در طرق نصب امام می گویند یکی از طرق نصب امام بیعت است و در بیعت لازم نیست که عموم مسلمین بیعت کنند، لازم نیست که اجماع باشد بر امامت اون شخص، لازم نیست اهل حل و عقد بیعت کنند. نخیر، بیعت یک نفر کافی است. ملاحظه کنید این عبارت را. قاضی ابو یعلای حنبلی که از بزرگان علماء حنابل است از فقها و محدثین و متکلمین در کتاب الاحکام السلطانیه در صفحه 23 میگوید که امامت به بیعت یک نفر منعقد می شود کما بایع عمر ابا بکر و منعقد شد بیعت و حکومت ابو بکر به بیعت عمر ابن الخطاب. تفتازانی در کتاب شرح مقاصد در جلد 2 صفحه 281 میگوید که اختیار اهل الحل والعقد و بیعتهم من غیر ان یشترط اجماعهم على ذلك، اجماع لازم نیست و حتی عدد محدودی هم لازم نیست، ولا عدد محدود، بل ینعقد بعقد واحد منهم. در شرح مواقف در جلد 3 صفحه 590 این چنین آمده، دقت کنید این عبارته: و اذا ثبت حصول الامامت بالاختیار والبیعه، و اذا ثبت حصول الامامت بالاختیار والبیعه فعلا. حالا که این مبنا تمام شد، مبنا این شد که از طریق بیعت و انتخاب مردم می شود کسی امام بشود، فعلم ان ذالک بیعت و انتخاب لا یفتقر الی الاجماع، لازم نیست همه اجماع بکنند بر این معنا، اذ لم یقم علیه دلیل من العقل او السمع. خیلی جالبه، دلیل نداریم که حتما همه بپذیرند، همه بیعت کنند، همه خواهان حکومت زید باشند. نه دلیل عقلی داریم، نه دلیل سمعی داریم. و حال این که اصل عدم ولایت کسی بر کسی، الاصل عدم ولایت احد علی احد، الاصل عدم وجوب اطاعت احد علی احد، به چه مناسبت من مطیع شما باشم و شما واجب الاطاعه من باشید؟ میگه دلیل اصلا نداریم که باید همه متفق بر این معنا باشن. نه خیر، دلیلی نیست، بل الواحد والاثنان من اهل الحل والعقد کافن، بلکه یک نفر دو نفر از اهل حل و عقد کسی را امام کند، با کسی بیعت کند، او را اختیار و انتخاب کند، برای امامت کافی است. چرا؟ لعلمنا ان الصحابه، دقت بکنید، زیرا ما میدانیم که صحابه مع صلابتهم فی الدین اکتفوا بذلك. ما علم داریم که صحابه رسول الله با اینکه خیلی قوی بودند در دین اکتفا کردند به بیعت یک نفر و دو نفر. خب این شد یک اصل مسلم که اولا از صحابه عدولند و اینا متسلب هستند در دین، قویین در دین، و از اون طرف عملا هم این چنین شد که این صحابه ای که متسلب در دین هستن اکتفا کردن به یک نفر و دو نفر در امامت و خلافت کسی. پس مطلب تمامه که عقد عمر لعبی بس. خیلی راحت مثال میزنه که عقد عمر لعبی بس. عمر از اهل حل و عقد متسلم در دینم هست و ما از نظر کبروی پذیرفتیم که اختیار و بیعت یکی از راه‌های امامت است. اون کبرا، اینم صغرا، بیش از یک نفر هم دلیل نداریم لازم باشه. پس شد یک نفر که عبارت است از عمر ولی همه مسلمین در شرق عالم و غرب عالم تا روز قیامت و سرنوشت همه امت من الاولین و الاخرین به دست یک نفر، به دست یک نفر و به بیعت این یک نفر ابوبکر شد واجب الاطاعه برای همه تا روز قیامت. این شد مبنای آیون. و از اون طرف غافل نشید از این که ما همیشه مبنا را باید از کتاب و سنت و به عبارت اخرى از شریعت، از کلام خدا و رسول اخذ بکنیم و اون چه که واقع شده است در طول تاریخ عرضه کنیم بر اون چه که خدا و رسول گفته است. اگر مطابقت داشت تأیید میکنیم و اگر مخالفت داشت تأیید نمیکنیم. این میشه دین. یعنی دین کلام خدا و رسول است، قرآن و سنت است، این دینه. هر که هر کاری که کرد عرضه میکنیم بر دین، اگر مطابق در آمد و ریشه دینی داشت و مورد امضای خدا و رسول قرار گرفت، این صحیحه. اگر مخالف بود باطله. آیون کاملا برعکس کردن، فعل صحابی اونم یک نفر شد دین، اما از این که با قرآن و سنت مطابقت داشته باشه یا نداشته باشه. و واقع خارجی و اون چه که عملا از صحابه سرزده شد دین، این شد دین آیون. اون هم کاری که عمر کرده، خب کاری که سعد کرد نه، کاری که امیرالمومنین کرد نه، کاری که طلحه و زبیر کردن نه. دقت میکنید اگر بنا شد که ملاک فعل صحابه باشه لصلابتهم فی الدین، چرا فعل عمر شد؟ چرا فعل عمر شد باز؟ با این همه اختلافاتی که ما دیدیم و این همه کشمکشی که در صحیفه و بعد از صحیفه بوده، این هم عبارت شرح مواقف. پس ملاحظه کردید که وقتی استدلال میکنن برای امامت ابوبکر به قرآن که تمام نشد استدلالشون، استدلال میکنند به سنت که تمام نشد استدلالشون، استدلال میکنند به افضلیت از باب حکم عقل که تمام نشد استدلالشون، استدلال میکنند به اجماع. بعد که به بحث میرسیم میخواهیم رسیدگی کنیم که اجماع کجاست، میگن نه اجماع لازم نیست، حتی اتفاق اهل حل و عقد هم لازم نیست. خب از نظر اونا طلحه و زبیر اهل حل و عقدن، از نظر اونا سعد ابن ابی وقاص اهل حل و عقده، از نظر اونها سعد ابن عباده کوچک نیست اهل حل و عقده، نه اینها هم لازم نیست، بلکه اون چه که عمر انجام داد شد دین، این دین آقایونه. پس استدلال به اجماع هم باطل است قطعا. ما دیدیم که در صحیفه بنی ساعده چه گذشت و از اون طرف امیرالمؤمنین و اصحابشون که در خانه متحصنن، و از اون طرف یافتیم کسانی را که رسماً اعتراض کردند بر حکومت و خلافت ابوبکر، نوشتن که عتبه ابن ابی لهب شعری را گفته. من این شعر را اینجا نوشتم و شعر جالبی است انصافا که باید حفظش کرد. ما کنت احسب هذا الامر منصرفا، فکر نمی کردم که امر امامت و ولایت از امیرالمؤمنین و بنی هاشم منصرف شده باشه. ما کنت احسب هذا الامر منصرفا عن هاشم ثم منها عن ابي الحسن عن اول الناس ایمانا و سابقه. امیرالمؤمنین یکی از اوصافشون و فضائلشون که موجب تقدمشونه اینه، ان اول الناس ایمانا و سابقه و اعلم الناس، این هم یکی از ادله افضلیت بالقرآن و سننی، و آخر الناس عهدا بالنبی و من جبریل عون له فی الغسل و الکفنی من فیه ما فیهمو لا یمترون بهی ولیس فی القوم ما فیه من الحسنی. اون چه که در امیرالمؤمنین بوده در غیر امیرالمؤمنین وجود نداشته از مؤهلات امامت و ولایت. حالا این اشاره کرده به قسمی از فضائل امیرالمؤمنین که موجب تقدم اون حضرت هست، کسانی که به حدیث قدیر و غیر حدیث قدیر از ادله فضا از ادله امامت امیرالمؤمنین در اشعارشون اشاره کردن، اونها هم فراوان. یا مثلا ابن عباس، ابن عباس یک مذاکره ای با عمر داره که جالبه، نوشتن که کلامی بین عمر و ابن عباس اتفاق افتاد و ابن عباس در جواب عمر گفت اما قولو که خلاصه دارم میکنم چون تیکیش رو حذف کردم که محل حاجتم هست، اما چون اون چه که لب به مطلبه اینجاست دیگه بقیهش ننوشتم. اما قولو که اختارت قریش لانفسها فاصابت و وفقت، این که تو گفتی قریش اختیار کردن برای خودشون امامی را خلیفه ای را و موفقم بودن در این اختیار، جوابش چیه؟ فلو ان قریشن اختارت لانفسها حیث اختار الله عز و جلها لکان الصواب بیدها غیر مردود ولا محسود. اگر قریش عمل کرده بودن به اونجی که خدا و رسول اختیار کرده بود براشون، کار صواب و صحیح اون بود. و اما قولو که انهم کریهو ان تکون لنا النبوت والخلافه. خب چرا از امیرالمومنین اعراض کردید؟ برای اینکه نخواستیم که نبوت و خلافت در بنی هاشم جمع بشه. چرا؟ فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراهيه فقال ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اگر اعراض کردند قریش از اون چه که خدا و رسول خواسته و مقرر کرده، اینا اعمالشون را حبط کردن. اگر اعمالی را برای خدا انجام داده بودن، با این کارشون اعمالشون حبط شد. فقال عمر هیهات والله یا ابن عباس قد کانت تبلغنی عنک اشیاء كنت كرهت ان اقرك عليها فتزيل منزلتك مني. ابن عباس به گوشم میرسید که تو گاه به گاه یه چیزایی میگی، من خوشم نمیاد که یه چیزهایی بگی، حرفهایی بزنی که منزلت تو نزد من کم بشه یا زائل بشه و از بین بره. عبارت به عبارت اخرى حرفی نزن که از چشم ما بیفتی و دیگه احترامت نکنیم. خب خوشش نیامد از کلام ابن عباس. قال ابن عباس و ماهیه، مگر من چی گفتم؟ چی به گوش تو رسیده؟ فَإِنْ كَانَتْ حَقًا، اگر حرفی که به گوش تو رسیده از من حرف درستیه، خب نباید شأن و منزلت مرا نزد تو کم بکنه، حرف حقه. وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلًا فَمِثْلِي أَمَاطَ الْبَاطِلَ عَنْ نَفْسِهِ، اگرم از قول من حرف باطلی به تو رسیده، خب من باید از خودم دفاع بکنم، با این حرف باطل رو از خودم دفع بکنم. فقال عمر بلغنی انک تقول انما صرفوها عنا حسدن و ظلمن. شنیدم گفتی که شماها یعنی خط ابوبکر از امیرالمؤمنین و بنی هاشم خلافت را بردند حسدن و ظلمن. فقال ابن عباس اما این که ظلم کردید، اینو همه فهمیدن، فقط تبین للجاهل والحلیم، همه فهمیدن که ظلم کردید. و اما قولو که حسدن، فإن ابلیس حسد آدم و نحن ولده المحسودون. بله این درسته که شما به ما حسد کردید. این گفتگو را طبری روایت کرده در تاریخش و در منابع دیگر هم هست. یا مثلا خالد ابن سعید ابن العاص، این از شخصیت های معتبر بنی امیه است که در وقتی که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن او در مدینه نبود، ظاهرا برای کاری ماموریتی امارتی فرستاده بودنش. وارد مدینه که شد رفت خدمت امیرالمومنین تا با امیرالمومنین بیعت بکنه، با ابوبکر بیعت نکرد و تا وقتی بنی هاشم با طرفداران امیرالمومنین بیعت نکرده بودند بیعت نکرد با ابوبکر. و از بنی امیه هم هست. اینو اسدالقابه نوشته در احوالات خالد ابن سعید ابن العاص. شخصی از صحابه به نام نعمان ابن عجلان او شعری گفته، در اون ایام عمرو ابن عاص شعری گفته در مدح شیخین و در ذم صحابه و حقانیت بیعتی که شد با ابوبکر. در جواب شعر عمرو ابن عاص این شخص این شعر را گفته: و قلتم حرام نصب سعد و نصبكم عتیق ابن عثمان حلال ابابکری و کان، دقت کنید، و کان هوانا فی علی و انه لأهل لها یا عمر من حیث لا تدری. ما طرفدار علی بودیم و علی اهل است برای امامت و خلافت، او کیه؟ وصی النبی المصطفی و ابن عمه و قاتل فرسان الضلالت و الكفری. اشاره کرده هم به وصایت امیرالمؤمنین، هم به قرابت امیرالمؤمنین، هم به شجاعت امیرالمؤمنین. فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها، اگر تقوا پیشه نکرده بودیم، اگر امیرالمؤمنین و یارانشون تقوا را پیشه نکرده بودند، نوبت به شما نمی رسید و شما نمی توانستید خلافت و امامت و حکومت را ببرید. این هم شعر نعمان ابن عجلان که در شرح نهج البلاغه است. فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها ولكن هذا الخير اجمع للصبر. بهتر این بود که ما صبر بکنیم و تحمل بکنیم. باز سلمان کلامی داره که کلام سلمان را من از کتاب مروج الذهب نقل میکنم و در مدارک دیگرم هست که سلمان رسماً عدم رضایتش را از این کار اعلام کرد. نه در ابن ابی الحدیده، قال ابو بکر، ابو بکر یعنی ابو بکر جوهری، کتابی داره به نام السقیفه. این کتاب به دست ما نرسیده ولی به دست ابن ابی الحدید رسیده. در پرانتز عرض می کنم که ما ابن ابی الحدید را از نظر عقیده قبول نداریم، عقیده شخصی خودش را، ولیکن در دو جهت ما به ابن ابی الحدید مراجعه می کنیم. جهت اولا اونجایی که از منابعی مطالبی نقل می کنه که اون منابع در دستش بوده به دست ما نرسیده. خب در نقل کسی جرح نکرده ابن ابی الحدید را در وساقتش که نقل کرده مطالبی را، کسی نمیگوید که جعل کرده است. این یک مطلب. مطلب دوم در فهم کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که حضرت چی میخوان بگن، بنده قبولش داره به ابن ابی الحدید را، اونجایی که میخواد کلام حضرت را بیان کنه، نه اینکه حرفای خودش را بزنه، در مقام بیان کلام امام، شرح عبارات، چون مرد ادیبی بوده و کلمات امیرالمؤمنین هم پر از کنایه و اشاره و استعاره و امثال ذلک هست، این مرد مرد ادیبی بوده، خوب معنا کرده. ما در این دو جهت به ابن ابی الحدید مراجعه میکنیم. ابن ابی الحدید کتاب از سقیفه ابو بکر جوهری دستش بوده، میگه قال ابو بکر و روا ابو زید عن حباب ابن یزید. از کردم ضبط اسامی رو من ضامن نیستم، حالا حباب حبابه نمیدونم. عن جریر عن المغیره ان سلمان و الزبیر و بعض الانصار، دقت کنید، ان سلمان و الزبیر و بعض الانصار کان هواهم ان یبایعوا علیا بعد النبی، تصمیمشون این بود. فلما بویع ابو بکر قال سلمان للصحابه اصبتم دستن دستن منکم، بله یک پیرمردی رو آوردید سر کار، ولکنکم اخطأتم اهل بیت نبیکم، اما لو جعلتموها فیهم مختلف منکم اثنان ولأکلتموها رغدن. اگر بیعت با امیرالمؤمنین کرده بودید دنیاتونم آباد میشد. قلتو، ابن ابی الحدید میگه قلتو هذا الخبر هو الذي رواه المتكلمون في باب الامامه عن سلمان انه قال کردید و نکردید، کردید و نکردید. خب سلمان ایرانی بوده این جمله رو گفته. خب این هم از سلمان و هم کدا از بزرگان صحابه دیگر. مثلا شخصی بوده به نام فروت ابن عمر که از صحابه است. ابن ابی الحدید بیگه قال فروت ابن عمر و کان ممن تخلف عن بیعت ابی بکر، حاضر نشد با ابو بکر بیعت بکنه. و کان ممن جاهد مع رسول الله و قاد فرسین فی سبیل الله، دو اسب همراهش بوده و از دو اسب استفاده می کرده در جنگ. و کان یتصدق من نقده به الف وسق فی کل عام، ثروتمندم بوده و در راه خدا این چنین خرج میکرده. و کان سیدن، شخصیت هم بوده در قومش. و هو من اصحاب علیین و من من شهد معه یوم الجمل قال فذکر معنا و عویما و عاتبهما على قومهما. یادتون هست که عویم و معن را گفتیم این دو نفرن که آمدن به ابو بکر و عمر گفتن که برسید برسید به سقیفه که اجتماع کردن انصار و کار داره از دستتون در میره. این شخص فروت ابن عمر شعری را گفته در عتاب اون دو نفر که چرا آمدید باعث شدید که مهاجرین عرض کنن که حرکت کنن به طرف سقیفه و باعث شدید که نتیجه امر این چنین بشه. به عبارت بنده اگر اونها به ابوبکر و عمر خبر را نرسونده بودن این حوادث به این صورت که واقع شد واقع نمی شد. شعری را گفته در خطاب به این دو نفر که انشاءالله شعر را فردا می خونن و ادامه مطلب. الله تعالى محمد الله تعالى محمد